بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. در جلسه گذشته عرض شده که از اقداماتی که امام سلام الله علیه باید انجام بده این که مردم رو پای کار بیاره برای این که بتونه به اهدافش برسه، چون بدون مردم امام دستش بسته است و نمیتونه به اهدافش برسه، چون اگر مردم پای کار نیان طبیعتاً امام موادی برای فعالیت نخواهد داشت. لذا میبینیم امیرالمؤمنین علیه السلام زمانی که مردم کنارش نیستند در غربت و در مظلومیت به سر میبره. اما اینکه مردم چطور باید پای کار بیان، در جلسه گذشته عرض کردیم که چگونه مردم رو پای کار میارن. یکی از اون اقداماتی که امام باید انجام بده تا مردم بیان پای کار، ارتقاء و رشد عقلانیت مردمه. امام علیه السلام باید بیاد و با رشد عقلانیت مردم اونها رو به جایی برسونه که خودشون درست رو انتخاب کنن، خودشون امام رو انتخاب کنن، با اختیار خودشون مسیر درست رو انتخاب بکنن، و الا طبیعتاً با زور یا با معجزه‌ای که صرفاً قرار باشه با معجزه همه رو پای کار بیانن، اتفاق درستی نیست. و خداوند در قرآن این نوع پای کار آوردن رو زیر سوال میبره که در جلسه گذشته توضیح دادیم. بنابراین یکی از اقداماتی که امام باید انجام بده اینه که عقل مردم رو رشد بده و مردم رو در حقیقت تربیت بکنه تا مردم مسیر درست رو انتخاب بکنن. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد عقل ابزار سنجشه، عقل ابزار سنجشه، می سنجه که کدوم رو انتخاب کنه، بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنه، بین خوب و بد خوب رو انتخاب کنه، بین خوب و خوبتر خوبتر رو انتخاب کنه، و نهایتا بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنه. حضرت فرمودن لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف الخیر الشرین. عاقل اون کسی نیست که بین خوب و بد خوب رو انتخاب میکنه، یعنی سخت‌ترین مرحله برای انتخاب و زمانی است که شما بین دو تا راهی قرار دارید که هر دو تا راه بده ولی یکیش بدتره. از یک طرف میخوای طلاق بدی، خب بده، میخوای ادامه بدی با این خانومی که مثلا ناسازگاره، با این شوهری که بخیله، با این شوهری که معتاده، با این شوهری که بددهنه، با این شوهری که بی‌نمازه، خب اینم بده، منتها کدومش بدتره. عاقل باید اینجا انتخاب کنه بین این که کدومی که آسیب‌های زیادتری داره اونو بذاره کنار، بین بد و بدتر خیر و شر این رو، بهترین بدی رو انتخاب بکنه. اما یه تفاوتی بین عقل و بین عقلانیت وجود داره. عقل یک ابزار برای سنجش بین خوب و بد بر اساس اطلاعات و محتوایی که به او داده میشه او انتخاب میکنه. اما عقلانیت یک سیستمه، عقلانیت یک سیستمه که فراتر از عقله. مثلا عرض میکنم کسی میخواد ازدواج بکنه، طبیعتاً عقل آدم میگه کسی رو انتخاب کن که بهترین باشه، کسی رو انتخاب کن که بهترین باشه. میگه من کسی رو میخوام انتخاب کنم که از خودم زیباتر باشه، متدینتر باشه، صبورتر باشه، خوش اخلاقتر باشه، تحصیلاتش بالاتر باشه، خانوادش از خانواده من بهتر باشه. چرا؟ برای این که من میخوام در کنار او رشد کنم. خیلی خوبه که آدم این ملاک ها رو مد نظر قرار میگیره برای انتخاب کردن. اما عقلانیت یعنی این که همه اینا رو در نظر بگیر، واقعیت جامعه رو هم در نظر بگیر، خودت هم ببین. اگر بنا باشه همه همینجور بخوان تصمیم بگیرن که من بهترین رو میخوام و از خودم باید بهتر باشه، هیچکی نمیتونه ازدواج کنه. بلکه اینو در نظر بگیر، من کسی رو میخوام که خوبی هایی داشته باشه و البته حتما ضعفایی داره، خوبی های من ضعفای او رو جبران کنه و خوبی های او و نقاط قوت او ضعف های من رو جبران کنه. اینجوری میتونن دو تا آدمی که کامل نیستن در کنار هم قرار بگیرن و به کمال برسن. پس بنابراین عقلانیت یه سیستمه که همه چیز رو با هم دیگه میسنجه، محاسبه میکنه، شرایط رو، موقعیت رو، نیازمندی های خودش رو، علاقمندی های خودش رو، واقعیت های جامعه رو، همه اینا رو با هم دیگه کنار هم قرار میده و بعد انتخاب میکنه که چه کاری انجام بده. و طبیعتاً خب آدم ها ممکنه در حوزه های مختلف عقلانیت هاشون از درجه های متفاوتی برخوردار باشه. مثلا یکی عقلانیت سیاسی داره، طرف واقعا الان تو امورات خونش مونده، در ارتباط با همسرش واقعا مونده، یا اصلا تو حال نتونسته ازدواج کنه، ولی عقلانیت سیاسی چون اطلاعاتش زیاده، چون خیلی آدم تیزیه در تحلیل های سیاسی، تحلیل های خیلی خوبی ارائه میده. یک کسی ممکنه واقعا اصلا تحلیل سیاسی نداشته باشه، اما عقلانیت فلسفی داشته باشه. یعنی این آدم وقتی میاد میشینه انقدر زیبا استدلال میکنه برای اینکه خدایی هست، پیامبری هست، پیامبر خاتمه. خیلی واقعا تو این زمینه ها عقلانیت خوبی داره، کتاب هم کلی آثار داره، کتاب داره، ولی این آدم دو خط بلد نیست تحلیل سیاسی بنویسه، دو خط تحلیل سیاسی. نه اینکه اطلاعات نداشته باشه، نه اصلا نمیتونه، قدرت این رو نداره. پس این نقطه اول، تفاوت بین عقل و عقلانیت. و عقلانیت البته حوزه های مختلفی داره، که عقل اقتصادیش خیلی خوبه، بهش میگن عقل معاش. عقل اقتصادیش خیلی خوبه، یعنی خیلی خوب بلد بازار رو آنالیز بکنه، خیلی خوب بلد در رصدهای خودش کجا رو رصد کنه، چیکار بکنه، چیکار نکنه، الان رو دلار سرمایه گذاری کنیم، رو ماشین سرمایه گذاری کنیم، و از این دست محاسبه ها. نقطه بعدی این که انقدر این عقلانیت و این ارتقا عقلانیت جامعه مهمه که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف فلسفه بعثت انبیا رو همین میدونه. فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه. بعد ادامه میده که خداوند تبارک و تعالی پیامبرانش رو فرستاد و واتر الیهم، پشت سر هم دیگه پیغمبر فرستاد، برای هر امتی پیغمبری فرستاد که اینا چیکار بکنن، که یثیروا لهم دفائن العقول، برای اینکه دفینه ها و اون گرانسنگی عقلانیت مردم رو کشف بکنن و در حقیقت عقل مردم رو رشد بدن تا مردم بتونن درست انتخاب بکنن. هدف بعثت انبیا رو امیرالمؤمنین ارتقاء عقلانیت برمیشموره. اما آنچه که مهمه اینه که ائمه اطهار علیهم السلام، انبیا عظام، چجوری میخواستن عقل مردم رو رشد بدن. همیشه به این چگونگی ها باید فکر کرد، همیشه باید به این راهکارها توجه کرد. این راهکارها من و شما چراغ راه میده که ما چیکار بکنیم که بچه هامون عاقل تربیت بشن، ما چیکار بکنیم برای این که اون جمعیتی که در اختیار ما هستن، هیئت مسجد، کانون فرهنگی، نمیدونم خانواده مونن، چیکار بکنیم که اینا عاقل بار بیان. من به چند تا از مهمترین راهکارهایی که برای ارتقاء عقلانیت توسط انبیا و ائمه مورد استفاده قرار گرفته اشاره میکنم. حتما اینها رو باید به کار ببندیم تا ما هم از اونها سودی ببریم. اولین راهکار مانع زداییه. ببینید طبیعتا طلا فروشی وقتی میرید میخواد طلا رو وزن کنه رو اون ترازوی بسیار ظریف و دقیقش. گاه قدیم پنکه سقفی هایی داشتن، پنکه رو خاموش میکردن. چرا؟ میگفتش باد پنکه روی وزن اثر میگذاره، روی ترازو اثر میگذاره، تعادل ترازو رو به هم میزنه. گاهی اوقات قطب نما رو شما میذارید اونجا، قبله نما رو میذارید اونجا، میخواهید ببینید که سمت و مسیر کجاست. اگر اون اطراف آهن ربا باشه، آهن ربا انحراف ایجاد میکنه در قطب نما، نمیذاره شما درست مسیر رو بفهمید. بنابراین باید اول موانع رو بردارید تا او بتونه درست کار بکنه، فعالیتش درست انجام بگیره. عقلانیت آدم ها گاهی اوقات یه موانعی میاد اختلال در او ایجاد میکنه، برای همین باید اون موانع رو از بین ببرن. قرآن کریم میفرماید که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقتی پیامبر ما میاد اگر تبعیت کنید این کارا رو براتون انجام میده. و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. یکی از مهمترین کارهایی که پیامبر انجام میده اینه که اسر و اغلال رو، یعنی اون بندها رو، اون موانع رو برطرف میکنه تا شما ایمان بیارید و شما اقداماتی که پیامبر میگه رو انجام بدید، به حرفش گوش بدید. تا زمانی که اون موانع باشه عقلتون درست کار نمیکنه و به حرف پیغمبر گوش نمیدید. حالا اون موانع چیه؟ چند تا از اون موانع که در روایات مورد اشاره قرار گرفته این هاست. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود سه تا مانع وجود داره سر راه تو، این سه تا مانع را اگر نتونی از مسیرت برداری نمیتونی درست تصمیم بگیری. جاهد شهوتک و غالب غضبک و خالف سوء عادتک تزک نفسک و یکمل عقلک. حضرت میفرماید اگر میخوای که عقلانیت رشد بکنه باید یک شهوت، دو غضب، سه عادتها، غضبها، شهوتها و عادتها، این سه مانع شکوفایی عقل توید. سعی کن از اینها جدا باشی. آدم ها وقتی که شهوت زده میشن عقلشون واقعا کار نمیکنه، وقتی که غضب میکنن، غیظ میکنن، عقلشون کار نمیکنه، واقعا یه کارایی انجام میدن که بعد از این که اون غضب فرو نشسته میشه میگن واقعا ما این کار انجام دادیم، ما این فحشا رو دادیم، ما این حرف رو زدیم، ما این همه ظرف و ظروف رو زدیم شکستیم. اصلا باور نمیکنه که چه کارایی انجام داده. بله وقتی غضب میاد عقلت کار نمیکنه دیگه. صفحات روزنامه پر از اقداماتی است که بعدها آدمها پشیمان شدند. شهوترانی‌های وحشتناک، قتل‌ها و غارت‌های وحشتناک در غضب‌ها، در شهوت‌ها. پس سه مانع شهوت و عادت و غضبند. مانع بعدی قصه‌هایی داره که البته در کتاب قصه‌ها رو آوردیم، میتونن دوستان از اونها استفاده کنن. مانع چهارم دنیا طلبی، حب دنیاست. این که امیرالمؤمنین فرمود که حب الدنیا رأس کل خطیئه، محبت به دنیا، عشق به دنیا سردسته همه گناهان هست، چون حب به دنیا در اون روایت دیگه فرمود حب شیء یعمی و یسم، باعث میشه که شما کور بشید، کر بشید، یعنی نتونید اطلاعات درست بگیرید که عقلتون بر اساس او انتخاب بکنه. از قرآن کریم مؤمنین رو مورد عتاب قرار میده. یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چرا وقتی که پیغمبر بهتون میگه پاشید برید به جنگ به زمین میچسبید، راه نمیافتید، لش میشید، افتاده میشید، جنازه میشید؟ عرضیتم بالحیات الدنیا من الاخره. چرا حیات دنیا رو، حیات دو روزه دنیا رو انتخاب میکنید در برابر حیات دائمی آخرت؟ خوشگذرانی چهار روزه در دنیا براتون مهمتر میشه از سعادت بی نهایت در آخرت. پس یکی از اونها دنیا طلبیه که این دنیا گاه در قالب ثروتها خودش رو نشون میده. عشق به ثروتها باعث میشه که آدم حسین کش بشه، عشق به مقامها باعث میشه که آدم حسین کش بشه. گفت عمر سعد برای چی حسین رو میخوای بکشی؟ گفت اترک ملک الری و ریومونیتی. بدبخت بیچاره، ای چه انتخابیه که داری بین حکومت ری و بین کشتن ابا عبدالله؟ کدوم رو باید انتخاب کنی؟ عقل که از کار بیفته حسین سر بریده میشه برای اینکه به ملک ری برسه. پس اولین اقدامی که انبیا و اولیا الهی انجام میدن برای ارتقا و رشد عقلانیت مردم تا درست انتخاب کنن، تا زندگی خوبی داشته باشن، موانع را سعی میکنن از سر راهشون بردارن. دوم آگاهی بخشیه. ما در هر زمینه نیاز به آموزش داریم. ازدواجمون نیاز به آموزش داره، ارتباطاتمون نیاز به آموزش داره، حرف زدنمون نیاز به آموزش داره، بلد بشیم ارتباط مؤثر برقرار کنیم، تربیت فرزند نیاز به آموزش داره، هر کسب و کاری نیاز به آموزش داره. مگه میشه کسی آموزش رو کنار بگذاره و عقلش رشد بکنه؟ اصلا اینجوری نیست. لذا در قرآن کریم باز وظیفه و فلسفه بعثت انبیا رو همین میدونه. لقد من الله علی المؤمنین اذ قد بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. آیات فراوانی با این مضمون داریم که انبیا اومدن برای اینکه تعلیم بدن به شما، آموزش بدن به شما. واقعا ما تو غذا خوردنمون نیازمند آموزشیم، آب خوردنمون آداب داره، آموزش لازم داره. چطور بدون آموزش میشه به همه اینها رسید؟ و امیرالمؤمنین در اون فرمایشی که میفرمایند که من به گردن شما مردم به عنوان حاکم یه حقی دارم، شما به گردن من حقی دارید، وقتی که میشموره میگه شما به گردن من چه حقی دارید، میفرماید که و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلمون. یکی از وظایف من حاکم اینه که زمینه آموزش رو فراهم بکنم، به شما یاد بدم. واقعا ما نیاز به آموزش داریم. آدم ها با جهل ها یقینا انتخابات غلطی رو خواهند داشت. حالا چجوری تعلیم میدن؟ گاهی اوقات آموزشه، میان میگن خوب بده، چی بده، اینا رو ما میگن. گاهی اوقات با استدلال، سعی میکنن عقل ما رو رشد بدن. فراوان ما در تاریخ استدلال هایی داریم که اهل بیت علیهم السلام آوردن و مردم بیدار شدن، عقلشون به کار افتاده، باعث شدن از عقلشون استفاده بکنن. امیرالمؤمنین در یه مناظره‌ای که با خلیفه اول داره میگه که خب فاطمه زهرا اومده اینجا ادعا کرده فدک مال منه، تو هم فدک رو بهش نمیدی. ابوبکر تو قرآن خوندی؟ میگه بله قرآن خوندم. گو این آیه در مورد کیه؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این در مورد کیه؟ آیه در مورد فاطمه نیست؟ چرا در مورد فاطمه است؟ خب پس خدا شهادت داده به پاکی فاطمه. اگر یه کسی بیاد بگه فاطمه زهرا یک گناهی مرتکب شده، تو چیکار میکنی؟ گویید که بر اساس شواهد من دست فاطمه رو ممکنه قطع کنم، متناسب با جرمی که انجام داده او رو مجازات میکنم. امیرالمومنین فرمود در حقیقت تو داری خدا رو کافر میشی، در حقیقت حرف خدا رو داری زیر پا له میکنی. گو چطور؟ از یه طرف خدا میگه فاطمه پاکه، از یه طرف یه کسی اومده میگه فاطمه گناه انجام داده، تو میگی جریمهش میکنم، مجازاتش میکنم؟ که ادهی اونجا اصلا جا خوردن. چه استدلال قشنگی! راست میگه. از یه طرف خدا شهادت به پاکی فاطمه میده، یه نمیدونم آدم هرزه ای پیدا بشه بگه فاطمه زهرا دروغ میگه، تو به حرف او گوش کنی، حرف خدا رو زیر پا بگذاری؟ این استدلال آدم ها رو بیدار میکنه. توی مسجد نشسته بودن، امیرالمؤمنین علیه السلام به معاویه نامه نگاری کرده بود و اون نامه این جور بود که آی معاویه، تو میگی حاضر نیستی منو قبول کنی، حکومت منو قبول نمی کنی، حاضر نیستی بیای زیر بلیط من قرار بگیری و به حرفم گوش کنی. چرا؟ برای اینکه منو مشروع نمیدونی؟ ببخشید دو ستای قبل از من چجوری اومدن؟ قبل از من رو مردم انتخاب کردن، خب با انتخاب مردم اومدن. حتی امیرالمؤمنین میخواد بر اساس منطق معاویه او رو تحت تأثیر قرار بده و او رو این جور زمین بزنه و با این استدلال مردم را در حقیقت بیدار کنه. میگه چطور زیر بلی تو اونا رفتی گفتی مردم انتخابشون کردن؟ خب منم که همون مردم اومدن انتخاب کردن. چرا اونجا مردم انتخاب کنن اشکال نداشته باشه، اینجا مردم انتخاب کنن غلط انتخاب کردن؟ امیرالمؤمنین بر اساس منطق او رو در یک آمپاس قرار میده، او رو در یک بلا تکلیفی قرار میده که نمیتونه هیچ کار بکنه. اگر بگه مردم مهم نیستن، میگه چرا قبلی ها رو قبول کردی؟ بگه مردم مهمن، حضرت میگه چرا من رو قبول نمی کنی؟ مردم که همون مردمه. پس گاهی اوقات با استدلال ها میان و با مناظره ها میان عقل مردم رو رشد میدن، آموزش میدن به مردم. اقدام بعدی که انجام میدن، سومین اقدام برای اینکه عقلانیت مردم رو راه بندازن و رشد بدن، استفاده از معجزه است. خیلی مهمه استفاده از، چرا اهل بیت علیهم السلام مدام از کرامت ها استفاده میکردن؟ استفاده از کرامت ها برای این بوده که طرف متوجه بشه حق کدوم طرفه، کی برتره. معجزات انبیا علیهم السلام عقل مردم رو راه مینداخته. وقتی که مردم معجزه رو میبینن، یعنی یه کاری انجام میده اون پیغمبر که واقعا هیچ کسی نمیتونه کار انجام بده و همه عاجزن، قدرت‌های مادی و انسانی عاجزن از انجام اون عمل، متوجه میشن که این انسان عادی نیست، این به آسمان وصله، این به خدا وصله. اخبار از غیب میکنن وقتی اقدامات انجام میدن که هیچکی نمیتونه انجام بده. خب اینها طبیعتاً راه درست رو میفهمن، انتخاب میکنن، عقلشون به کار میفته. در جریان سحره فرعون خیلی مشهوده، قالو یا موسی اما ان تلقی و اما ان نكون نحن الملقین. سحره اومدن گفتن اول تو به سات شعبدت رو پهن میکنی یا ما پهن کنیم. قال الغو، فلما الغو سحروا اعین الناس. میگه وقتی اینا پهن کردن و مردم رو سحر کردن، مردم ترسیدن، واقعا مردم ترسیدن، دیدن این تنابا را افتاده، شکل مار شده و ایورور دارن میرند. و استرهبو هم و جاو به سحر عظیم، هر چه در چنت داشتن در برابر موسی رو کردن. متخصصترین آدم های شعبد باز و ساحر رو آورده، هر چه تو چنت داشتن ریختن تو میدون. و اوحینا الی موسی ان القی عصاک، خداوند به حضرت موسی وحی کرد و حالا تو عصاتو بنداز، تناب و نمیدونم یک ساعت وایستا و مواد شیمیایی قاطی کن و شعبده بازی کن و اینا. فاذا هی تلقف ما یفکون، یک وقت دیدن این عصا تبدیل به اژدها شد و تمام آنچه که بافته بودند رو پنبه کرد و همه اونها رو قورت داد. فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون، میگه اینجا حق روشن شد. کسی که عقل داشته باشه میفهمه این کار یه کار معمولی نیست. اینجا بود که فغلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین و القی السحرة ساجدین، از همه زودتر ساحرا به سجده افتادن. اطلاعات دقیق بهشون رسید، این معجزه باعث شد که عقلشون به کار بیفته. قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون، ایمان آوردن. یعنی زمانی عقلشون به کار افتاد که معجزه دیدن، مقایسه کردن بین قدرت خودشون و قدرت حضرت موسی. امیرالمؤمنین علیه السلام از یه جایی داشتن رد می شدن، مر به رجل یخیت و هو یغنی، داشت خیاطی می کرد و داشت ترانه می خوند. حضرت فرمود یا شاب لو قرأت القرآن لکان خیر الله، چرا قرآن نمی خونی بنده خدا؟ وقتت داره می گذره، عمرت داره می گذره، لب و زبونت داره می جنبه، خود چرا قرآن نمی خونی؟ که آقا مثل قرآن بلد نیستم. حضرت فرمود نزدیک بیا، آمد نزدیک، یه چیزی تو گوشش گفت. فتکلم فی اذنه بشیء خفی، یه چیزی تو گوشش گفت امیرالمؤمنین. میگه تا این جمله کوتاه رو گفت، فصور الله القرآن کله فی قلبه، میگه تمام قرآن در سینه جا گرفت. خب این معجزه نیست؟ وقتی مردم این کرامت رو دیدن، طرف که اصلا قرآن بلد نبوده یه حافظ کل قرآن شد، میفهمن که علی ابن ابی طالب با معاویه متفاوته. علی ابن ابی طالب قدرت‌های معنوی داره که دیگران نمیتونن با او رقابت کنن. پس اگر میخوای واقعا انتخاب کنی، کسی انتخاب کن که آسمانیه، کسی انتخاب کن که حقه. معجزات فراوان، ما در کتاب نمونه های فراوانش آوردیم، دوستان مراجعه کنن. از باب نمونه فقط من به یکی از اونا اشاره کردم. چهارمین اقدامی که انجام میدن انبیا و ائمه و اولیا الهی برای که عقل مردم رو راه بندازن، اخلاق عملیه. یعنی معجزه که منشأ از معنویت میگیره، استدلال که منشأ از علم ولی خدا و امام و پیامبر میگیره، و از طرفی مانع زدائی که ریشه در دغدغه های اولیا داره. چهارمین کار اخلاق عملیه، یعنی وقتی اخلاقشون رو میارن وسط، سخاوت رو میارن وسط، مردم متوجه میشن که کی واقعا دلسوز مردمه. خلفا دلسوز مردمن که اگرم پولی میدن برای اینکه رأی بخرن، یا برای همین به دشمنانشون، به کسایی که مخالفشون هستن نمیدن. معاویه ابن ابی سفیان بخشنامه صادر میکنه به کسایی که متهم به شیعه هستن، یارانه ندید. یا علی ابن ابی طالب دلسوز مردمه که حتی یارانه خوارج رو قطع نکرد. مردم اینا رو خوب متوجه میشن، میفهمن که دغدغه مند اصلی و دلسوز اصلی مردم کیه. لذا این اخلاقهای عملی بوده که مردم رو بیدار میکرده. یه رفتار از امام میدادن، میدیدن طرف واقعا زیر و رو میشده، میومده مرید امام میشده، میگفته آقا ببخشید من متوجه نبودم، اشتباه کردم. چقدر از این اتفاقات افتاده. و اخلاق عملی اهل بیت علیهم السلام در حقیقت برای این بوده که مردم درست بفهمند که ولی خدا کیه، دلسوز کیه، هادی کیه، و اون کسی که قراره از اونها سواری بگیره و اون کسی که قراره از اونها برج و باروی درست کنه و به مقام منصب خودش برسه و تقویتشون کنه کیه. پس این هم چهارمین عاملی که ازش بهره میبرن برای اینکه مردم عقلشون را بیفته، رشد کنه و نهایتاً به سمت هدایت و به سمت سعادت حرکت بکنن. بارها شنیدیم مرد نصرانی به امام باقر علیه السلام توهین کرد، گفتش که انتل بقر، تو گاوی. امام فرمود انا باقر، نه واژه شناسیت غلط، اشتباه داری میگی، من باقر هستم، اسمم باقره. گفت تو پسر زن آشپزی، تیکه انداخت. امام فرمود آشپزی شغل مادرم بود. نه نیست با کسی مادرش آشپز باشه، خونه دار باشه. نصرانی گفت تو پسر کنیز سیاه رنگ و بدزبان هستی، یعنی به مادرش اهانت کرد. امام علیه السلام فرمود اینایی که داری میگی اگر واقعا درسته و در مادر من وجود داره، خدا بیامرزدش، خدا ببخشدش. اگر این حرفا درش نیست و تو داری دروغ میگی، خدا تو رو بیامرزه. این رفتار امام باعث شد که مرد نصرانی تحت تأثیر اخلاق امام قرار بگیره و مسیر زندگیش رو عوض کنه. پس بنابراین معجزات و کرامات از یک طرف، علم و استدلال از یک طرف، اخلاق از یک طرف، مانع زدایی و دغدغه فعالیت فرهنگی از یک طرف باعث میشه که در جامعه مردم عقلشون رشد کنه و درست انتخاب کنن. هر کسی هر کجایی هست وظیفه داره این کارا رو انجام بده. یعنی آی پدر و مادر همین کارا رو انجام بدید. سعی کنید با معنویت و دعاتون برای بچه‌هاتون رو تو مسیر قرار بدید. با اخلاقتون خوب و بد رو بچه‌هاتون بچشونید. وقتی که بابا با نامحرم شوخی میکنه اینو بد نمیدونه، فردا پسرش هم درگیر دوست دختر میشه، ارتباط با نامحرم میشه. وقتی خودش اخلاق در برابر یه مثلا فرد نارسایی که در خانه به وجود اومده و همسرش فحاشی میکنه، بچه هم به مادر و هم به رفیقاشون به دوروبریاشون فحاشی میکنن. ما با اخلاقمون طبیعتا باید سعی کنیم که خوب و بد رو به بچه هامون بفهمونیم و عقلشون رو رشد بدیم که درست رو انتخاب بکنن. و در خاتمه باید عرض بکنم که اولیاء الهی برای هدایت دیگران گاهی اوقات با سخاوتشون و انفاق مالشون سعی میکردن چراغ عقل رو در اونا روشن کنن و گاهی اوقات با انفاق عزیزان و فرزندانشون. وجود مقدس ابی عبدالله سلام الله علیه در کربلا اومده همه عزیزانش رو فدا کرده برای اینکه مردم راه رو پیدا کنن، هم مردم اون روز هم مردم امروز. وقتی علی اصغر رو گرفت بالای دستش برای اینکه عده فکر کنن، خدا وکیلی حسین علیه السلام ای دنبال ما مال و مقام و دنیا می بود، چرا باید بچه کوچیکش رو بیاره؟ چرا باید عزیزانش رو با خودش بیاره؟ خب می اومد جنگی می شد، می اومد از اقدامات پارتیزانی. نه، علی اصغر اومده چراغ قنداقه علی روشن شده تا مردم راه رو پیدا بکنن و مسیر درست رو انتخاب بکنن. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به ما توفیق همراهی با اهل بیت علیهم السلام، توفیق دستگیری از مردم رو عنایت و کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.